أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. چند مبحث در این کریمه منتوی بود که مسائل مربوطه به بسیاری از اینها به عرض رسید. در مبحث اول که اتخاذ کافران به عنوان اولیا نهی شد، بعضی از مطالبش مونده است و آن این است که ظاهر این دو عنوانی که مأخوذ شد، یکی مؤمن دیگری کافر، معلوم می شود که این تولی و اخذ ولاد در محور ایمان و کفر است. یعنی تولی کافر به ما انه و کافر با ایمان سازگار نیست، ولی اگر تولی کافر به ما انه و کافر نباشد، روی عناوین دیگر باشد، این ممکن است با عدل سازگار نباشد، انسان با این تولی معصیت کرده باشد ولی با اصل ایمان ممکن است منافات نداشته باشد. بیان ذالک این است که یک وقت مؤمن کافر را بما انه کافر دوست دارد، این در حقیقت مؤمن نیست و لسانن مؤمن است نه قلبن، زیرا علاقه به کافر بما انه کافر یعنی رضای به کفر، رضای به کفر با ایمان سازگار نیست. یک وقت گذشته از این که به کافر بما انه کافر علاقمند است، تلاش های عملی هم برای تأمین رضای کافر دارد. حالا یا تلاش های فرهنگی می کند که فکر او را ترویج کند، یا تلاش های سیاسی می کند که حکومت کافران را تثبیت کند، یا تلاش نظامی دارد یا تلاش اطلاعاتی دارد که کافر به ما انه کافر موقعیتش تثبیت بشود. هیچ کدام از این امور با ایمان سازگار نیست. این گونه از تولی ها مصداق کاملش همون فلیس من الله فی شیئن است، یعنی حکم کامل این موضوع همون فلیس من الله فی شیئن است. این گونه از افراد هیچ ارتباطی با حق ندارن. کسانی که با ذات اقدس اله ارتباط دارن، عناوینشون در قرآن مشخص است. بعضی به عنوان حزب الله ان اولئک حزب الله، بعضی به عنوان عباد الرحمن ان، بعضی به عنوان صابرین ان، مسلمین ان، متقین ان، مؤمنین ان، قانتین ان، ذاکرین ان. اینا عناوینی که در قرآن کریم ذکر شده است که هر کدام رو حیثیت وصف خاصی که دارن مصداق یکی از اون عناوین ان. اگر کسی با کافر در ارتباط ولایی بود به یکی از این انها یاد شده، این حکمش این است که فلیس من الله فی شیء من الوجوب. این همه عناوینی که در قرآن برای مرتبطین الالله یاد شده است، این شخص مشمول هیچ کدام از اون عناوین نیست. یک وقت مؤمن به کافر علاقمند است، اما نه به با انه کافر، بلکه طمعا لدنیا به او دل بسته است، به مال او دل بسته است. در اینجا هر کاری که انجام بدهد برای تقویت کافران، گرچه نارواست و احیانا معصیت است و بعضی معصیت کبیر است، اما هیچ کدوم به کفر نمی رسد. اگر کسی برای کافران مزدوری و جاسوسی کند، نه برای اینکه کفر تثبیت بشود، بلکه برای اینکه مالی به دست بیاورد. این گرچه معصیت کبیره کرده است و یه فسق عظیمی را مبتلا شد، اما کافر نیست. و یا سایر کارهایی را برای کافران انجام بدهد، علیه مسلمین، نه برای آنکه اسلام را در هم بکوبد یا کفر را تثبیت کند، بل طمعا فی المال. این گونه از موارد معصیت کبیره است. و اگر درباره این گروه گفته شد فلیس من الله فی شیئن، یعنی اون مزایایی که یک مؤمن عادل میبرد، این شخص در اثر ظلم و فسق محروم میشود. یک وقت ارتباط با کافران نه علیه ایمان و اسلام است و نه علیه مسلمین، و هیچ کدام از این عناوین یاد شده را ندارد، فقط با اونها در ارتباط است که از اونها و از قدرت اونها استفاده کند و باطلی را در هم بکوبد، نه حقی را احقاق کند. اگر این چنین شد، این هم ممنوع است، زیرا نمی شود با باطل باطل را سرکوب کرد. اگر بنابراین است که انسان با کافرها ارتباط برقرار کند که کفر و باطل را از بین ببرد، خب بالاخره خود این کافران هم باطلند. چگونه می شود با باطلی باطل را از بین برد؟ یک وقت است که ارتباط با کافران برای ابطال باطل نیست، برای احقاق حق است. اون هم دشوار است، زیرا با باطل نمی شود حقی را تثبیت کرد. یک وقت ارتباط با کافران برای دفع شر است، نه برای جلب نفع اعتقادی. اینجا احیانا جایز است، چه اینکه در صدر اسلام هم نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بعضی از مشرکین مخالفه داشتند، پیمان نظامی داشتند، از اونا استفاده میکردن برای سرکوب اشرار، نه برای ترویج اسلام یا نه برای ازهاق باطل، بلکه برای دفع شر. این پیمان نظامی در صد اسلام بود، با بعض از مشرکین رابطه نظامی و امثال داشتن برای دفع شر. این جایز است، این تولی نیست، این ارتباط متقابل هست که ولا و محبت و دوستی را به همراه ندارد. و اگر دوستی است، نه از اون جهت که اونها کافرن، بلکه از اون جهت که اونها انسانن، این انسان قدرتمندی است، مؤمنین با این قدرتمندها در ارتباطن که شری را برطرف کنن. عنوان عوض شده است، دیگر عنوان کافر نیست، عنوان انسان است. اگر عنوان انسان گرفت نه عنوان کافر، قرآن کریم از اون جهت که یک دین جهان شمول است به ما دستور میدهد که با همه روابط حسنه داشته باشید. این قولو للناس حسنن اختصاصی به مسلمین ندارد یا مؤمنین ندارد، نمیفهمد که قولو للمسلمین یا للمؤمنین حسنن، بلکه قولو للناس حسنن، شما یه روابط مردمی با همه انسانها داشته باشید. و اگر کافری مجاور مسلمین بود، این حسن همجواری هم جز برنامه های انسانی اسلام است. در روایات ما از در دستور اخلاقی و رعایت ادب جوار آمده است که احسن مجالست من جاورک. اگر در سفر یا غیر سفر کسی کنار شما نشسته است، شما اون جنبه اخلاق اسلامی را کاملا رعایت کنید، کاری نکنید که او آزرده شود. این جوار مودت در این گونه از عناوین مودت انسانی است، نه روی اعتقاد. لذا در همون سوره مبارک ممتحنه که بسیار از این اصول کلی روابط بین الملل را تبیین می کند، می فرماد به این که با همه کافران دشمن نباشید. شاید یه روزی اونها دوست شما شدن، شما دوست اونها شدید، رابطتون تیره نکنید. آیه سوره ممتحنه این است که عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر والله غفور رحیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. این سایه جزء آیاتی است که روابط بین الملل دولت اسلامی با دول دیگر را به خوبی تبیین می‌کند. می‌فرماید به این که شاید روابط شما با دیگران به مودت و محبت مبدل بشود، شما اصرار نداشته باشید که همیشه رابطتون رو تیره نگه بدارید. و خداوند نهی نمی‌کند شما با کسانی که سوء سابقه نداشتن یا سوء لاحقه ندارن و در صدد آزار اسلام و مسلمین بر نیامدن یا در صدد هتک مقدسات اسلامی بر نمی آیند، مقدسات شما را گرامی می دارن، دین شما، آیین شما را محترم می شمارن، هتک نمی کنن، طمعی به مال شما نداشتن و یا ندارن، خدا نهی نمی کند که شما با اونها رو بر و قسط و عدل رفتار بکنی. نه از اون جهت که اینا کافرند، بل از اون جهت که اینا انسانند. نهی خدا منحصرا درباره کسانی است که در صدد هتک که مقدسات دینی و آیین شما بودند، طمع در مال شما داشتند، خواستند ظلمی بکنند یا کردند و مانند آن. کسی که هیچ قصدی از این جهات نداشت و ندارد، نه به سرزمینتون نه به آیینتون، شما با اونها می توانید رابطه بر و قسط و عدل داشته باشید. پس بر و قسط و عدل یک حکم بین المللی اسلام است که حتی ستم کردن بر حیوان هم حرام است. این چنین نیست که ستم بر کلب جایز باشد. حالا اگر کسی کلبی در اختیار دارد، یک رمداری کلبی را دارد، مگر میتواند نسبت به این سگ ستم بکند؟ یه مقرراتی اسلام بر او وضع کرده است، ستم کردن به سگ هم حرام است. یه حدی دارد، یه مرزی دارد. اون احکامی که اسلام برای حیوانات معین کرده است، تجاوز از اونها میشود ظلم. این است که آب دادن به یک سگ هم ثواب دارد. لکل کبد هر را اجر. این لکل کبد هر را اجر که در کتاب اطعمه و اشربه است، با این اطلاق فتوا دادن که حتی سیراب کردن سگ هم ثواب دارد. این طور نیست که اختصاص به انسان ها داشته باشد. ذمی را هم همچنین. اگر چنون که رو جهت انسانی بودن اینها کسی بخواد روابط داشته باشد، این آیات نهی نمی کند. و اگر در صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بعضی از مشرکین ارتباط نظامی و پیمان نظامی داشتند، از این قبیل بود، رو جهت مردمی و انسانی اینها بود که سوء سابقه یا سوء لائقه نداشتند و رو جهت اعتقاد و ایمان و مکتب و امثال ذلک نبود. از اینجا انها و اقسام روابطی که بین دولت اسلامی و دولت کفر برقرار می شود، حکمش مشخص خواهد شد. اگر رابطه ایدئولوژی نباشد، درباره مکتب و فکر نباشد، درباره اعتقاد نباشد و این گونه از روابط مایه تحکیم اعتقاد اونها نباشد و مانند آن، بلکه فقط رابطه مردمی باشد، در تمام این شؤون و اقسام رواست. خواه رابطه تجاری باشد، خواه رابطه صناعی باشد، خواه رابطه فرهنگی و تبادل زبان باشد، یاد دادن یا یاد گرفتن، یا یاد دادن و یاد گرفتن متقابل باشد، برون زبان یاد بگیرن، به اونها زبان یاد بدهن و مانند آن. چین اون روز یک کشور اسلامی نبود که ما گفتن اطلب العلم ولو بسین. اگر کسی موظف از چین برود برای فرا گرفتن علوم، خب زبان اونها هم باید بداند، قهرن باید به اونها زبان هم یاد بدهد که حرف خود را بتواند به اونها بفهماند و حرف اونها را هم یاد بگیرد و مانند آن. این گونه از روابطی که معروف بین دنیاست، که رابطه فرهنگی هست، رابطه های صناعی هست، رابطه های تجاری هست، پیمان نظامی هست، مادامی که در محدوده مردمی و انسانی باشد ولا غیر، اینها را آیات سوره مبارکه ممتحنه نهی نمی کند، بلکه ترغیب می کند و مودت چهره مردمی را هم امضا میکند، نه مودت کافر بما انه کافر، بلکه بما انه انسان. لذا در آیه 7 سوره ممتحنه فرمود: عسى الله ان يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودتا. این مودت، مودت مردمی است، نه ولایت اعتقادی. وگرنه در همون بحث‌های روز اول برزید که اولین درجه نهی از منکر انزجار قلبی است. هر مؤمنی موظف است نهی از منکر کند و اولین مرتبهش تنفر قلبی است. این تنفر قلبی با مودت سازگار نیست. ممکن نیست یک مؤمنی کافر را به ما انه کافر دوست داشته باشد، بلکه به ما انه انسان، که او یک انسانی است در جهان. از این جهت مودت مردمی برقرار است. قول للناس حسنا در همین زمین است. بله، نه اگر مسلمان بشن که مثل شما، نه نه شاید روابطتون تیره نباشد، رابطتون خوب باشه، کاری با شما نداشته باشن. در صدر اسلام این چیزی نقل کردن که با بعضی از مشرکین پیمان نظامی رسول خدا بست برای دفع شر، نه برای احقاق حق، نه اینکه اونها ایمان بیاورن. این ایمان آوردن که خود شما. اما مطلب دیگر که در جریان رابطه تجاری یا نظامی است، همون است که تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودید، فروش سلاح به کسانی که با مسلمین در جنگند در حال هر جزء کبائر است. و از اینجا روشن می شود به اینکه اون چه که مایه تقویت دشمنان اسلام است علیه اسلام به هر نحوی باشد حرام است. اون ادله عامه ای رو میگیرد و اگر احیانا سوال خاص بود جواب مطلق است. این طور نیست که حالا سلاح فروشی حرام باشد و کتاب فروشی و کاغذ فروشی حرام نباشد، چون این باندشون علیه اسلام کار میکند، نه این که فقط اون فاز نظامیشون علیه اسلام کار بکنن. علیه حال در حال هر کاری بکنن چه مایه تقویت کافران علیه اسلام و مسلمین باشد، این محرم است. نمونش اون بحث فروش سلاح آمده. یه وقت است که انسان مقدسات خود را در اختیار کشور کفر قرار میدهد که حد کس این است گفتن بیع مصاحف، فروش قرآن به اونها چون مستلزم حد کس این حرام است. ولی اگر یه محققی خواست درباره قرآن کار کند، اینجا مستثناست. این عناوین را در بیع مصحف و در بیع سلات و مکاسب محرمه ملاحظه فرمودید. قهرن وقتی مبحث اول با این وسعت روشن شد، اون فلیس من الله فی شی هم با شؤون خاص روشن می شود. مسئله بعدی درباره تقیه بود. تقیه ریشه فراوانی در قرآن کریم دارد. اولش همون جریان آیه 106 سوره نحل بود که در صدر اسلام درباره عمار یاسر و اون بزرگواران آمده است که الا من اکره و قلبه مسمعن بالایمان، که در این حالت امضا شده است. قسمت دیگر آیه سوره غافر هست، آیه 28 سوره غافر، یعنی همون سوره مؤمن هست، که وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. قرآن کریم این روش را با لسان صحه گذاشتن نقل می کند. مرد از آل فرعون که مؤمن بود و ایمانش رو کتمان می کرد، دفاع کرده بود از موسی کریم سلام الله علیه و مکتبش. این تقیتن این کار را کرد. تقیه جزء احکام اسلامی است، نه جزء شرع و منهاج، جزء اون شریعت و منهاج نیست که مذهب باشد، بلکه جزء خطوط کلی اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام. لذا از دیر زمان مسئله تقیه بود. در ادیان ابراهیمی این چنین است. این شخص قبل از رشد کامل مکتب موسی سلام الله علیه و فراگیریش بو ایمان آورده بود، منتها ایمانش را کتمان میکرد. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم وین یکو کاذبا فعلیه کذبه وین یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. اینا درباره خصوص تقیه. عموماتی هم در قرآن کریم هست که این مسئله تقیه را تبیین میکند، که یکی همون آیه 119 سوره انعام است که مسئله اضطرار را بازگو میکند. وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه. چون معیار حجیت اطلاق وارد است نه خصوصیت مورد، گرچه این درباره ذبیحه و امثال ذالک است، درباره لم یذکر اسم الله علیه به مانند آن است، اما هرگز الا ما اضطررتم الیه اختصاصی مسئله میته و مانند آن ندارد. یعنی در مورد اضطرار می توانید دست از اون واجب بردارید یا حرامی را مرتکب بشوید. اکل میته که جزء معاصی کبیر است و جزء محرمات است، این در حال اضطرار مجاز است. و این الا ان تتقوا منهم تقاتن هم که آیه محل بحث است، سند چهارم از اسناد قرآنی است. پس آیه 106 سوره نحل هست، آیه 28 سوره غافر هست و آیه 119 سوره انعام هست و آیه محل بحث در سوره مارکه آل عمران هست که این آیات خطوط کلی تقیه را ترسیم میکنه. خب حالا اگر کسی گفت شیعه تقیه میکند و شیعه را متهم کرد به تقیه، اولا کفا به ذالک فخرن، این تهمت نیست، و ثانیا ریشه قرآنی دارد، و ثالثاً احکام بزرگان اهل سنت هم در باره تقیه آمده است، چه در بحث‌های تفسیری چه در بحث‌های فقهی. و عمده بقیه کلام که شیعه چرا معنونه به عنوان تقیه است و چرا تقیه را به شیعه اسناد دادن. وجوهی در شیعه است که این تقیه به شیعه اسناد پیدا کرد. بخشی معروف به اون معارف بلند است، بخش معروف مسائل حکومتی و سیاسی است. اما اون چه که معروف به معارف بلند است، مسئله علم غیب هست، آشنا بودن به اسرار قضا و قدر هست، آشنا بودن به گذشته و آینده است، دیگران نمی توانند این حرف رو تحمل کنند. ائمه علیهم السلام این علوم را دارا بودند و از نشر این علوم جلوگیری می کردن، یا برای آنکه عده‌ای گمراه نشن یا برای اینکه خون عده‌ای ریخته نشود. این کتمان اسرار معرفتی است، اینا مسائل حکومت یا سیاست نیست. این همان است که ان علمنا ان حدیثنا به تعبیرات گوناگون وارد شده، صعب مستصعب، لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. این روایات که بخشی در کافی هست، بخشی در بصائر هست و مانند آن، از حدود متعارف این روایات می گذرد، بیش از حد متعارف هست، می توان تواتر اجمالی ادعا کرد به خوبی. یعنی علوم ما و معارف ما این چنین نیست که زیر دست و پای هر کسی قرار بگیرد. ان حدیثنا صعب مستصعب، صعب یعنی دشوار. اون اسب های وحشی اینا صعب المنالن، در بین اون خیل وحشی و اسبهای وحشی بعضی هن که مستصعبن، خیلی دیر اهلی میشن. مستصعب آن است که بین آسانی ها اهلی نمیشود، نمیشود خلاص او را مهار کرد. این گونه از علوم نظیر علم غیب، نظیر اسرار آینده و گذشته، اینها را ائمه علیهم السلام به افراد خاص اعطا می‌کردند. تو هم بیان نورانی هست، امیر در نهج البلاغه هست، تو همون اوائل نهجم هست که فرمود، گویا مصدر به سوگندم هست که والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنی لفعلت، یعنی سوگند به خدا من اگر بخواهم سرگذشت تک تک شما را بگویم، از کجا آمدید، به کجا می روید، از چه امر خارج شدید، در چه امر ورود و دخول دارید، می کنم این کار را. لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت، ولکنی اخاف ان تکفروا فی رسول الله. می ترسم وقتی در برابر این همه علوم غیب قرار گرفتید، معاذ الله بگویید علی بالاتر از پیغمبر است و این زمینه کفر شما را فراهم کند، چون پیغمبر را درست نشناختی و اون ظرفیت را ندارید. لذا نمیگم برای کسی الا انی اخاف ان تکفروا فی رسول الله علاوه انی مفضیه الی الخاصه من اولیایی. اما این طور نیست که برای هیچ کس نگم، برای اولیای خاصم گوشی از این اسرار را نشون میدم. اینا همون عبدی هستن که امتحن الله قلبه للتقوا، اینا کسانی هستن که از اون عباد خاصن، نظیر سلمان، نظیر ابوذر، نظیر مقداد که گاهی حضرت دست اینها رو میگرفت به بیرون میبرد، بعضی از اسرار رو به اینها میگفت. اینا خاصه اولیای او هستن. این گونه از علوم هر کسی تحمل نمی کند. این که فرمود ان احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، این گونه از علومی که ائمه از اونها سخن گفتن، اینها مسئله اصالت وجود یا اعتبارات ماهیت فلسفه نیست، زیرا کم نیستن فیلسوفانی که این مسائل را به خوبی میفهمن. مسئله استصحاب تعلیقی و تنجیزی نیست، چون زیادن اصولی هایی که مسائل را به خوبی میفهمن. قاعده لا تعاد و قاعده ما یزمن و امثال ذلک نیست، زیرا زیادن فقیهانی که مسائل را به خوبی میفهمن. این کدوم علم است؟ این چه علم است که فرمود ان علومنا صعب مستصعب، یا ان حدیثنا صعب مستصعب، لا يحتمله الا ملك المقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه لتقوا. تو این زیارت جامعه که از بهترین زیارات است، وقتی انسان به حضور اینها در مشاهد مشرف مشرف می شود، می گوید محتجبون به ذمتکم و محتملون لعلمکم. این جمله ها که در زیارات است، گرچه ظاهرش جمله خبری است، اما همه اینها به داعی انشاء القا شده، هیچ کدوم خبر نیست، همشون انشاست، چون دعاست. یعنی انسان وقتی به مشهدی از مشاهد شرف یاب می شود، میگوید من دست به دامن شما هستم، در ذیل عنایت شما هستم، آمدم که از علوم شما بهره برم، علوم شما را تحمل کنم. یعنی از خدا بخواهید که منم جز اون عبد امتحن الله قلبه و لتقوا باشم، که اون علوم صعب مستصعب را یاد بگیرم. محتجبون به ذمت کن و محتملون لعلم کن، اون علوم را ما بدید. اون هم میدونستن دیگر. چطور میشود انسان بداند و اقدام بکند؟ ان الائمه علیهم السلام یعلمون متى یموتون، تقریبا در حدود 200 روایت یا بیشتر در کتاب شریف کافی است، در کتاب الحجه. وقتی این 200 روایت را یا کمتر و بیشتر در همین محدوده در شؤون مختلفه ائمه وارد شده است، بعد انسان میفهمد اینا چه مقامی دارند. این علمی نیست که تو مدرسه باشد، یا علمی نیست در جایی باشد که انسان از کسی یاد بگیرد. که این علمی است که فقط فرشتگان می توانند رو تحمل کنند، انبیا می توانند تحمل کنند و افراد خاص. عبد امتحن الله قلبه للتقوا، یک کسی که از قرن تا قدم پر از ایمان است می تواند تحمل کند. تقیه ائمه علیهم السلام بخشی در نشر این گونه از علوم است. شما این دو سه روایتی که در تفسیر شریف نور الثقلین هست در باره نون و القلم ملاحظه فرمایید که نون چیست، قلم چیست. اونجا دو سه روایت هست. سفیان ثوری وقتی حضور امام صادق سلام الله علیه شرف یاب میشود، عرض میکند نون یعنی چه، قلم یعنی چه. بعد زد میفرماید اینا ملکان من الملائکه. بعد میفرماید پاشو، من دیگه بیش از این در امان نیستم، پاشو. خب این روایاتو در ذیل این آیه در تفسیر شریف نور الثقلین ملاحظه فرمایید. گاهی به زحمت اصحاب می آمدن بعضی از اسرار را یاد می گرفتن. گاهی عبدالله ابن مسکان به امام صادق عرض بکرد که منم شاگرد شما هم، چطور این مطلبی رو که به زره فرمودی به ما نفرمودی. فرمود به من یحتملو مثل ما یحتملو زره، زره محاربی. اون جزء کسانی بود که عبد امتحن الله قلبه للتقوا. یا بالاخره می فهمید، یا اگر مطلب را نمی فهمید قدرت حفظ رو داشت. یکی از روایاتی که مرحوم کلانی در همون کتاب حجت کافی نقل کرد این است که حضرت مود لوکان علا السنتکم اوکیتون، یعنی اگر دم دهنتون می بستید، وکا دهن بند، این نخی که سر کیسه را می بندن میشه وکا. فرمود اگر دهن شما دهن بند داشت ما خیلی حرف می گفتیم. یه بابیست در کافی، لوکان علا السنتکم اوکیتون، اگر وکا و دهن بند بود ما خیلی چیز میگفتیم، اما چه کنیم، تا شنیدید میگید برای مردم. یه مقدار تقیه مربوط به معارف است و علوم الهی است که مربوط به اسرار است. این گونه از تقیه ها تو فقه و امثال ذالک معمولا مطرح نیست، چون اینا مال خود اونهاست، یعنی مال خود ائمه علیهم السلام است. یک مقدار تقیه عملی است، یعنی شما در هنگامی که خواستید وضو بگیرید، اگر دید براتون خطر دارد، این طوری وضو بگیرید که الی المرافق را غایت غسل بدانند نه غایت مقصود، در حالی که غایت مقصود است نه غایت غسل. معنای آیه این نیست که دست را بشور تا اونجا، یعنی تا اونجای دستت بشور، نه بشور تا اونجا که اونا خیال کردن. علی حال شما هم از پایین به بالا بشو که نه حواسشون جمع باشه. این تقیه در مقام عمل است. بخش دیگر تقیه در مقام فتواست که از امام علیه السلام مسئله را میپرسن، حضرت در جمع دشمنان یه طور جواب میداد، در جمع دوستان طور دیگر جواب میداد، که این تقیه در مقام بیان حکم است. این همان است که گفتن به این که روایت وقتی حجت است که گذشته از صدور و گذشته از ظهور جهت صدور هم تأمین باشد. این سه رکن را باید روایت داشته باشد تا بشه حجت: اصل و صدور، جهت و صدور و ظهور متن. این جهت صدوری است که برای بیان حکم الله الواقعی باشد. گاهی اینها در یک مجلسی قرار می گرفتن که بیانشون تقیه بود، نه دستور تقیه می دادن. اونجا که دستور تقیه می دهن، بیان حکم الله الواقعی است. یعنی اونجا که میگوین اگر در خطر افتادی به سبک دیگران وضو بگیر، دستور تقیه در مقام عمل میدن، این دستور حکم الله الواقعی است. اما یه وقت است نه، خودشون احساس خطر میکنن، حکم الله را بیان نمیکنن. این بیانشون لبیان حکم الله الواقعی نیست، این فتوا تقیتن صادر شده است، نه افتا به تقیه، چون افتا به تقیه حکم الله الواقعی است. اینا هم یه بخش. بخش دیگر مربوط به مسائل حکومت و سیاست امثال ذلک است. چون بله اعتقاد نه تقیه بردار نیست، تقیه هم نمی کردن در مقام بیان. اما این مسئله سیاسی که تقیه در مسائل حکومت و اینهاست، گاهی شیعه مبتلا می شد برای اینکه این روایت حالا تا چه اندازه تام باشد، مسئله ما منا الا مسمومون او مقتول در پیش بود. هیچ گروهی مثل شیعه اثنا عشری در رنج و زحمت نبود، رهبرانشون یا شهید شده بودند یا مسموم یا تحت نظر یا زندان. این اقلیت همواره در زحمت بود و برای اینکه اصلش بماند تا یه وقتی نظیر انقلاب اسلامی ایران ثمر بدهد، گفتن آرام حرف هاتون رو بیان کنید، حفظ کنید، یعنی بعضی از خطرها را تحمل کنید، بعضی از فروع را صرف نظر کنید تا در وقایه صرف نظر کردن اون فروع اصول اصلی بماند. این شده تقیه. لذا شیعه به تقیه شناخته شده است رو این عناوین، وگرنه اصل تقیه ریشه قرآنی دارد که چهار موردشو ملاحظه فرمودید. ریشه فقهی چه در فقه ما و چه در فقه اهل سنت دارد، اونها هم فتوا دادن. الانم مفسرین اهل سنت ذیل همین آیه محل بحثم میگوین اگر کسی تقیتن اظهار کفر کرد ولی قلبش مطمئن بود، این رواست، این کافر نیست. الان هم مفسرین اهل سنت میگویند. پس این چنین نیست که تقیه مخصوص شیعه باشد، منتها شیعه چون مبتلا بود و ابتلاش بیشتر بود و هر حکومتی را امضا نمی‌کرد و در برابر ظلم می‌ایستاد، ناچار بود تقیه کند و این تقیه با شیعه شناخته شده و شیعه هم با تقیه شناخته شده، وگرنه تقیه حکم اسلامی است. الحمدلله رب العالمین.